أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرابع قد ظهر مما تقدم أن الرزق فهو العطاء الإلهي الذي ينتفع به إنما هو نافع بحسب الحقيقة لا بحسب الوهم. مطلب چهارمی که فهمیده میشه از این مباحث گذشته اینه که رزق که همون عطا و بخشش الهیه، اونی که انسان ازش استفاده بکنه، استفاده حقیقی نه استفاده وهمی. استفاده وهمی اینه که شما یه ویلا داری خارج از تهران، اما سالی یه بارم نمیری ازش استفاده کنی. من دیدم کسانی که خیلی زیاد بود از این موارد، مبلغای هنگفت هزینه کردن اونجا برای خودشون. عرض حضور شما که یه خونه ویلای بزرگ ساختن، سالی یه بارم میرن ازش استفاده میکنن. ما یه بار با آقای محمدی رفته بودیم دماوند، تو همین دشت قبل از اینکه برسیم به دماوند یه جایی هست به نام جیلارد، ما هم دیگه رفتیم همینطوری پرسون رفتیم یه جایی. عرض حضور شما با همون روستایی های اونجا صحبت زمین و اینایشون باز کرد و بعد یکی بود که اونجا چند تا ویلا در اختیار اون بود، یعنی کارگر بود محافظت میکرد. یه ویلای خیلی معظم و چند طبقه و چیه و چیه، گفت این صاحبش سالی یه روز میاد اینجا، اونم نصف شب میاد، تک و تنها هم میاد، هیچ کی هم نمیبینتش. گفت میاد اینجا میره یه روز دو روز اینجاست، بعدم میبنده و میره. اهل یزدم هست، یه روز یا دو روز، خب این که استفاده نشد. حالا باز این دو روز در سال میاد، بعضیشون دو روز در سال هم. این میشه استفاده وهمی، یعنی تو توهم خودش خوشه که بالاخره یه جایی بیرون تهران داریم دیگه. اما استفاده حقیقی اونی که واقعا شما ازش استفاده بکنی. میفرماید که این استفاده حقیقی عرض به حضور شما که عبارت رو گم کردم، و فما یختفی الانسان و یطعب نفسه فی جمعه و اختزانه مما لا ینتفع بهی، اونی که انسان تلاش میکنه برای به دست آوردنش، خودشو به زحمت میندازه و جمعش میکنه ولی ازش استفاده نمیکنه، و انما یلتز بهی التزازن وهمیان، فقط در وهمش ازش است. وهم چیه؟ شما همینجا میتونی بشینی لذت ببری، برو تو رویا برای خودت بساز که مثلا الان رفتی فلان نقطه از کوهستان های هیمالیا داری از کوه میری بالا، همینطوری داری خیال میکنی، کیف میکنی دیگه. این میشه استفاده وهمی. بعد یه چیزی که باز میکنی همون مثلا وضعیت قبلی داری. این هم همونه دیگه. حالا این داره چند تا خونه داره در اطراف و اکناف دنیا ولی استفاده نمی کنه، این میشه وهمی، لذت وهمی. و یعد و نفسه الحریصه وعدن کاذبن، به خودش وعده کاذب میده به نفس حریصش، استفاده نمی کنه. این رزق مقسوم نیست، لیسه من الرزق المقسوم فیشه، اون رزقی که در فرازهای قبلی بودیم خدای تعالی تقسیم کرده، این اون نیست. خب حالا میرسه به یه فرازی که خیلی این فراز اهمیتش زیاده توی بحث ما، و اون اینه که حسن رزق دائر مدار حسن عبودیته. قبل از اینکه من این فراز رو شروع کنم یه بار دیگه بحث رو با هم دیگه زیر ذره بیم ببینیم موضوع سخن چیه. موضوع بحث اینه که یه دسته از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت اشاره به این مطلب میکنن که رزق فقط و فقط به دست خداست و تقسیم شده است و حتمی و قطعیه. این یه دسته از آیات روایات. از طرف دیگه یه دسته از آیات روایات هستن که انسان از اینکه بشینه توی خونه در روی خودش ببنده و دنبال رزق و روزی خودش نره و تلاش نکنه منع میکنه. موضوع بحث ما جمع بین این دو دسته از روایاته که بالاخره اگه رزق و روزی دست خداست و فقط خدا رازقه و رزق تقسیم شده است و حتمیه و لایتغیره و لایتخلفه، پس وظیفه انسان چیه؟ آیا این پیامش این نیست که پس برو تو بشین توی خونت تا صفاستی کنیم رزقت هم که تقسیم شده از قبل بینیم؟ آیا پیامش اینه یا پیام دیگریست؟ جواب این مطلب این شد که داستان از این قراره که با یه مثال مسئله رو حل کردیم. گفتیم مثل شخصی که میخواد بره به سفر حج، از طرف این شخص وقتی توی یه کاروان ثبت نام میکنه همه یه معونه سفرش به عهده کاروانه، یعنی بلیت مسافرتش، هتل رزرو شدهش در مکه و مدینه، غذاش، اتوبوس بین راهش، حتی سفرهای زیارتی که میخوان ببرنش، همه اینا از قبل تعیین شده است و هر کسی یه جایگاهی داره، یعنی یه جایی نشستن در هواپیما داره، یه جایی نشستن در اتوبوس داره، یک غذای مشخصی داره، یه اتاق و تخت مشخصی داره، همه روزیش از قبل تعیین شده است. خب این سر جای خودش. پس همه امورات این شخص به عهده اون کاروانیه که توش ثبت نام کرده. و ما من هاجین الا علی الکاروان رزقها. این سر جای خودش درسته. حالا از اون طرف این بهش مجاز میکنه برش که بگی خب پس همه چی به عهده کاروان دیگه، من نمیرم دیگه بس رستوران غذا بخورم، یا تا رستوران بعد خودت بری، تا فرودگاه بعد خودت بری، تا رستوران بعد خودت، حالا رفتی رستوران غذا رو گذاشتن جلوت بعد بخوری دیگه، این مقداری که غذا رو برداری به کام و دهانت نزدیک کنی که دیگه به عهده کاروان نیست که، این به عهده اراده و اختیار شماست. بله همه چیز به عهده کاروانه، اما اگر شما با اختیار خودت نری تا غذا خوری و غذا نخوری، گرسنگیت باقی میمونه دیگه. رفع گرسنگی شما به اختیار خودت واسه قضیه شرطی است. همه چیزو کاروان آماده کرده، اگر استفاده کنی بهره مند میشی، اگر استفاده نکنی بهره مند نمیشی. این بود که وقتی که این آیه اومد یه نشستن تو خونه هاشون که با مؤمن دابتن الا علی الله رزقا، پیامبر توبیخشون کرد، شما وظیفتون اینه که برین تلاش کنین. خب پس همگان روزشون تقسیم شده است، ولی قضیه از چه قراره؟ قضیه از این قراره که شما وقتی وارد این مدرسه میشید، به شما میگن همه امکانات رفاهی شما در مدرسه فراهم شده است، اما غذا رو کجا گذاشتن؟ گذاشتن توی غذاخوری. آب رو کجا گذاشتن؟ گذاشتن تو شیر آب. سرویس بهداشتی هم تای حیاته، ولی از قبل تعیین شده. ولی دیگه معنیش این نیست که شما باید بشینی تو این اتاق بگی خب همه چی گفتن تو مدرسه، همه وسایل رفاهی آماده شده، کوپ هست این صابونه ما. میگن آقا صابونه رو اینجا نمیدن، تو اون اتاق بغلی میدن. حالا شما اگه به جای اتاق بغلی بیای تو این اتاق، نمیرسی به روزی خودت. خب پس روزی تعیین شده. حالا من میخوام روزیم به این برسه، یه مرحله دیگه رفتیم جلو. درسته که روزی تعیین شده، حالا میخوام روزیم به بهترین شکلی به دستم هم برسه، باید چیکار کنم؟ شما توی هتل وقتی رفتی میخوای اون غذایی که کارمون برات تهیه کرده به بهترین وجه به دستت برسه، بعد چیکار کنی؟ بعد راهش بری. راهش کجاست؟ رستوران. راهش این نیستش که شما مثلا بری رو سقف هتل بگی خب پس این غذا کجاست؟ می غذا رو سقف هتل که نذاشتن، تو رستوران گذاشتن. غذای شما در رستورانه، درست؟ حالا روزی تعیین شده من در این عالم کجاست؟ من چجوری حرکت کنم که روزی حسن، نه روزی با متعب، روزی حسن به هم برسه؟ علم حسن، این هم روزی بود دیگه، معنویت حسن، رزق و روزی حسن، همسر حسن، فرزند حسن، همه چیز حسنش به هم برسه، یعنی نیکوش به هم برسه. این راهش چیه؟ میگه راهش عبودیته. ما یه دستورالعمل برات فرستادیم، اگه مطابق این دستورالعمل عمل کنی همه چی بهت میرسه. مثل اینکه یه شخصی وارد یه شهری بشه، بگن این شهر همه چی داره، مثلا بهترین شیرینی فروشی ها رو داره، بهترین مغازه های لباس رو داره، بهترین رستوران ها رو داره، بهترین هتل ها رو داره، منتها این نقششه. یه نقشه رو شما میدن، یعنی این هتل اینجاست، رستوران اینجاست، شیرینی فروشی اینجاست، اونجا که لباس های خوب و ارزون داره اینجاست، لوازم خانگی اینجاست، نقشه شهره. شما اگه از مسیر لوازم خانگی بری به رستوران نمیرسی، اگه از مسیر لباس بری به شیرینی فروشی نمیرسی، اگه بری تو شیرینی فروشی لباس خوب نمیتونی بخری. خب شما عوضی رفتی، قیچی رو بذار چای چاقو، چاقو رو بذار جای قیچی، این شدنی نیست دیگه، اونی که میخوای نمیشه، هر چیز جایگاه خودش داره. انبردست رو بذار جای پیچکشتی، پیچکشتی رو بذار جای انبردست، انبردست از انبردست بودن ساقط نمیشه، اما انبردست کار پیچکشتی رو نمیکنه. حالا میگه شما میخوای به رزق حسن هم برسی. خیلی مطلب مهمه ها، این مطلبی که الان داریم میگیم رمز باز کردن این گره توحیدیه، چون همه مردم این مسئله رزق ما یکی از شاخهای توحیده، در بقیه شاخهای توحید هم مردم قاطی میکنن بین توحید و بین وظیفه خودشون. میگه اگه خدا همه چیزو میدونه بس چرا من باید دعا کنم؟ اینا با هم دیگه منافات نداره. مسئله اینجاست که خدای تعالی همه چیزو تعیین کرده در مسئله رزق و روزی، قبول، ولی حالا تو میخوای یه رزق حسن بهت برسه، راه چیه؟ میگه راهش عبودیته. برای خاطر قرآن کریم میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اونی که تقوا داشته باشه یرزق و من حیث و لا یحتسب. خب حالا قضیه چیه؟ اینجا رو خوب دقت کنید. من باید پس کار بکنم یا نکنم؟ حالا چقدر کار کنم؟ بیشتر تلاش کنم، کمتر تلاش کنم؟ مردم میگن بیشتر بدویی بیشتر در میاری، کمتر بدویی کمتر در میاری، کدوم یکی از ایناست؟ حالا من چی کار باید بکنم؟ جواب این چیه؟ میگه که شما فهمیدی کارو تیپ. ببین امیرالمومنین یه روایتی داره، این خیلی روایت سنگینیه، هر کسی نباید هر چیزی برداره بخونه چون متوجه نمیشه. میگه اعلم و علما یقینا، یقین بدانید که ان الله لم یجعل للعبد بین عظمت حیلته و اشتدت مکیدته و کثرت مکابدته ولو اینکه حیلگر و همه راه رو بلد باشه، صبح تا شب هم بدوه و تلاش فراوانی بکنه، لم یجعل للعبد ولو اینکه اینجوری باشه اکثر مما سمی له فی ذکر الحکیم، بیشتر از اونی که در کتاب حکیم برش نوشته شده به دستش نمیرسونه. و اگر از اون طرف راه ها رو بلد نباشه و تلاش هم نکنه و ندوه، کمتر از اونی که در کتاب حکیم نوشته شده به دستش نمیرسونه. پیام این جمله چیه؟ پیام این فرمایش امیرالمومنین پیامش اینه که یعنی برو بشین تو خونت کار نکن؟ نه، پیامش اینه که تلاش روزی نمیاره، آنچه که روزی میاره تلاش نیست. حالا سوال دوم، پس من تلاش نکنم؟ میگه نه، برو دفترچه عبودیت تو بخون، ببین تو دفترچه عبودیت چه وظیفه‌ای برای تو نوشته شده، نوشته شده باید تلاش بکنی یا نباید تلاش بکنی. پس شما باید به وظیفت عمل بکنی، روزیت هم میرسه، به تلاش نیست. حالا وظیفت چیه؟ یه جای وظیفت تلاشه. کجا وظیفت تلاشه؟ شما ازدواج کردی، زن داری، بچه داری، واجب و نفقه ای؟ باید روزی زن و بچه تو بدی، واجبه بر شما، واجب شرعیه. واجب شرعی بدی باید بری کار کنی. اما از اون طرف اون فرمایش امیرالمومنین بدونی که خیال نکن اگه بیشتر بدوی بیشتر در میاری. تو یه وظیفت اینه که کار کنی، یه وظیفت هم اینه که به پدر و مادرت رسیدگی کنی، یه وظیفت هم اینه که به سلامتی جسمت، سلامتی دینت، یه وظایف اجتماعی داری، یه وظایفی نسبت به تربیت خانوادت داری. پس نمیشه کار و کار و کار و کار، میشه کار و عبادت و سلامتی و خانواده و پدر مادر، اونا میشه وظایف دیگر، نباید یه وظیفه مانع وظیفه دیگه باشه. خب حالا باید 24 ساعت کار کنم یا 8 ساعت؟ اینم تو دفترچه عبودیتت نوشته شده. اگه مثلا یه روزی جنگ شد، یه جنگ حق بر علیه باطل شد، شما تو جبهه حق بودی، میتونی بگی آقا طبق قانون جهانی ما 8 ساعت بعد کار کنیم دیگه. بعدم امیرالمومنین فرموده 8 ساعت سه قسمت کن وقت تو، یه قسمت به عبادت. آقا جنگه، باید تو 24 ساعت کار کنی. الان دشمن حمله کرده دیگه ساعت کاری ما تمام شد دیگه، ما می‌خوایم بریم پشت جبهه. اینجا وظیفت اصلا اینه که خواب و خوراکت، بعد دیگه نه دیگه زن و بچه هم عقی دارن دیگه، ما باید دیگه پشت جبهه هم در محکم. آقا جنگ اگه شما نری الان میاد زن و بچه دیگه باقی نمیمونه. اینجا وظیفت میشه جنگ و جنگ و جنگ. دیگه نمیتونی بگی من برم یه صله رحمی به پدر و مادرم بکنم دیگه، مثلا برم جبهه ننم ناراحت میشه. اینجا جنگه، یعنی اگه نرم مملکتی دیگه باقی نمیمونه، دیگه پدر و مادری باقی نمیمونه. اینجا مسئله وظیفه. پس ببین تلاش بکنم یا نکنم، وظیفه مهمه برای من، وظیفه مهمه نه تلاش. حالا یه جایی هم ممکنه تو وظیفه نامه من نوشته شده باشه 24 ساعت کار توی 48 ساعت، توی 24 48 ساعت 82 ساعت کار. این دیگه تو دستورالعمل نوشته شده. اون وقت آدمی که اینجوری فکر میکنه زندگیش میشه گلستان، دنیای جامعهش میشه گلستان، چون اینا خیال میکنن بعد بدوی در بیاری همه چیز فدای دویدن و در آوردن میشه، بعدم میشه فقط در بیاری لذت وهمی. پس با این توضیحات این معضل بین مسئله تلاش و رزق هم حل میشه. آخه میگه که آقا من بعضی اصلا من با یه سرکار دارم خیلی تلاشگرم، میگه خب ما از اگه تلاش نکنیم جامعه متوقف میشه. گاهی وقتا هستش که تلاش برای پول در آوردن، گاهی وقتا تلاش برای چرخوندن چرخ اقتصاد جامعه است. این چی؟ مثلا یه نفر یه کارخونه داره 5000 نفر داره نون میده، این چی؟ این که دیگه نمیتونه 8 ساعت کار کنه که. این تکلیفش فرق میکنه، این تو داری چرخ اقتصاد جامعه رو میچرخونی. پس تو وظیفت با وظیفه من که فقط میخوام به اندازه کار کنم که روزی زن و بچه‌م در بیاد فرق میکنه. اون وظیفش تلاش مضاعفه، بعد مضاعف تلاش کنه بعد. اون وقت اون کار اون میشه براش عبادت. من دیگه کارم برام عبادت نیست، من باید به عبادت هم به، ولی اون خود کارش میشه براش، به شرطی که نیتش واقعا این باشه که 5000 نفر رو نون برسونه، یه چرخی هم از چرخ اقتصاد جامعه رو به چرخونه، اون وظیفش فرق میکنه. بعد پس دستورالعمل تعیین میکنه که چی کار باید کرد، نه که چند ساعت، ساعت معد نداره، چند ساعت کم تلاش کنیم زیاد تلاش کنیم، نه خیر اینا رو نداره، اینا هیچ کدوم نیست. پس پیام اون فرمایش امیرالمومنین این نیست که برو تو خونتون بخواب روزیت به دستت میرسه. پیام اون فرمایش امیرالمومنین اینه که تو وظیفتو عمل کن، فکر نکن تلاش روزی به دستت میرسونه. اما وقتی آدم فهمید وظیفش تلاش نیست بلکه وظیفش وظیفه است، میشه عبودی، میشه عبد خدا. حالا ما عبد دیگه منتظر دستور لذا علامه فرموده که حسن رزق دائر مدار حسن عبودیته. ببین من به شما یه نقشه میدم، میگم اگه میخوای از این شهر استفاده کنی به خوبی، از این نقشه برو جلو. معقول این حرف دیگه؟ خدای تعالی که نقشه این عالمو کشیده، میخواد به من، من میخوام، خدای من میخوام حسن رزق داشته باشم. میگه راهشو بهت میگم. راهش چیه؟ میگه راهش اینه، به این دستور عمل عمل کن. دستور عمل بهش میگم عبودیت. عبودیت یعنی این دیگه، یعنی هر چی تو میگی من میگم چش. نمیشه عبودی. خب خدا هر چی میگی من میگم چش. این از این باب نیست که من بگم شما رو استثمار کنم، بگم هر چی من میگم باید بگی چش. این از این بابه که من این شهر رو طراحی کردم، من میدونم این شهر. شما الان، ما یه زمانی دماوند بودیم، هر کی از تهران میومد دماوند به من گفت آقا عسل خوب کجا داره. این که معنیش نیست که من استثمارش کردم، چون من اینجا ساکنم، من مغازه رو میشناسم، از من راهنمایی میگی، من میگم برو فلان جا. خب من همه مغازه رو میشناسم، میدونم کدوم عسلش خوبه. کی سود میبره، من یا او؟ خدای تعالی که این عالم رو طراحی کرده، من ازش سوال میکنم، من میخوام به بهترینا دست پیدا بکنم. راهش چیه؟ میگه بیا از این دستور العمل برو جلو به بهترینا دست پیدا. لذا حسن رزق دائر مدار حسن عبودیته. قد زهرم ما تقدم ان حسن رزق، از این توضیحات که دادیم معلوم میشه که حسن رزق یدور و مدار حسن العبودیه، دائر مدار حسن عبودیته. اینی که یکی از علمای بزرگ و آقای بهجت گفته بود که من عقل خودم رو تعطیل کردم تابع شرع شدم، عقلم رو تعطیل کردم تابع شرع شدم. این عقل کامل اتفاق، معلومه عقلش خیلی کامل بوده، چون آدم وقتی عقلش کامل میشه میفهمه دیگه من عقلم رو تعطیل کردم دادم دستش. چرا؟ چون شرع عقل کامله، و کسی اگه مطابق شرع قدم برداره هیچ خطا نمیکنه، چون طبق نقشه این عالم داره کار میکنه. فإن العبودية الحسنة ينتج نظام الحسن، عبودیت حسنه نظام حسن ایجاد میکنه. نظام، نظام که نظام با حرف نظام نمیشه که، با عبودیت نظام میشه. هر جای ما مطابق اسلام عمل کردیم نتیجه مثبت گرفتیم، هر جایی هم پا برخلاف اسلام گذاشتیم نتیجه نگرفتیم. اونجا که ما مطابق اسلام رفتیم جلو، اونجا نتیجه گرفتیم. دلیلش هم واضحه، دلیلش اینه. و نظام الاحسن یولد الرزق الحسن و الحیات الطیبه. مولود نظام احسن چیه؟ رزق حسن و حیات طیبه. اونجا زندگی انسان طیب میشه. و هذا المعنا، این معنا، و ان کان مما یعتریه شک فی باد النظر. ممکنه ابتدا کسی نگاه کنه شک بهش داشته، بگه میشه واقعا اینجوری بشه؟ میشه واقعا؟ لکن ذوق و تعبد و تأمل الوافی، ولی اگه واقعا ذوق تعبد داشته باشه و تأمل به اندازه کافی و وافی بکنه و تأسف و عصبیت هم نداشته باشه، یقین به این مطلب پیدا میکنه. فإن کثرت المال و سعت السلطان و قوت التمکن و تراکم المزایای دنیوی لیس بإلا الانتام. شما بدون تأسف نگاه، بدون تعصب نگاه کن، واقعا کثرت مال، سعه قدرت، قوت تمکن و بهره برداری و تراکم نعمت‌های دنیا، اینا علل تامه زندگی خوبه، علل تامه. نمیگیم پول بده، ولی واقعا پول علت تامه است. یعنی همه پولدارا خوشبختن، واقعا همه کسایی که سلطه، همه مسئولین خوشبختن. اتفاقا هر چی مسئولیت بیشتر میشه آدم بدبخت‌تر میشه، اگه واقعا تعهد داشته باشه. من الان کیفور دنیام، چون هیچ بار مسئولیتی رو دوشم نیست. الان یه بار کوچیک بذاری رو دوش شما، من بدبختی عالم رو دوش خودم احساس کنم. واقعا اگر مسئول هدفش خدمت باشه، مسئولیت براش عذاب و شکنجه است. بله، یه موقعی کسی میخواد بره منافع خودش رو تعمیم کنه، اون قدرت طلبی کنه، یه بحث دیگه است. اما واقعا اونی که نیتش خدمت به جامعه است، براش مشکله. لذا میگه اگه واقعا با چشم حقیقت نگاه کنی، کثرت مال و سعه سلطنت و قوه تمکن و بهره برداری و تراکم نعمت‌های دنیایی علل تامه زندگی طیب و حسن رزق نیست. ببین اصلا زندگی خوش مال کجاست؟ شما میتونی به من بگی؟ گفت دل کجا خوش است؟ گفت همونجا که دل خوش است. اصلا دل کجا خوش است؟ شما من ناخوشو وردو ببر شما، جنوب، شرق، غرب، کربلا، مکه. من باید از درونم خوش باشم تا تو کربلا خوش باشم. یعنی درون مهمه. تا درون آباد نباشه بیرون های آباد کن. این مهمه. این باید خلوت بشه، بیرون های خلوت کن. وقتی این شلوغه، میگه اونی که زندگی خوش، حیات طیب و حسن رزق میاره، مالم یکن معها سکون و سر. بله اگه پول آرامش بیاره خوبه، اما اگه پول باشه درونش ساکن نباشه چی؟ و فراغت القلب، موقعی که قطعنامه 598 رو تصویب کردن هیچ کنون از فقرا نمورده، اما یه از این پولدارا چون یه دفعه دلار رو اینا سقوط کرد، اینا یه دفعه بدبخ شدن. یه اصلا یه قسمت هایی توی بیمارستان درست کرده، گفتن قسمت 598 یا اینا سکته کرده بودن. خیلی اون زمان اسباب خنده مردم شده بود. یه پولدارا سکته کردن چون یه دفعه قیمت دلار اومد پایین، نمیدونم جنس اومد پایین، جنگ امام که قد نار قبول کرد. خب میشه فقیری سکته کرده از بالا پایین شدن بورس. پس معلوم اینجور نیستش که حتما آدم که اتفاقا اونی که بیشتر داره میدن که نگران تر، شما که نداریم مثلا میگه سکه شد 1 میلیارد تومان، میگه خب شد که شد، ما که نداریم، برای ما فرقی نمیکنه. اونی که مثلا پول داره همش نگرانه، میگه آم پالت بی پولرز به کجا بزنم، بعد میزنه به اون ضرر میکنه، میزنه به... لذا سکون سر مهمه و فراغت قلب مهمه و تعادل الملکات نفسانیه. ببین شما جسم رو نگاه کن، جسم اگه تعادلش به هم بخوره چی میشه؟ مثلا گرمیش بشه، سردیش بشه. اونی که در اون حالت انسان خوشه کدوم حالته؟ حالت تعادله، یعنی نه گرمیش کرده باشه نه سردی، هم گرمی بده هم سردی. این مال جسم. روح هم همینه. روح زمانی آرامش داره که تعادل داشته باشه. اگه قوه غضب یه دفعه طلوع کنه آدم تعادل نداره، اگه قوه شهوت طلوع کنه آدم تعادل نداره، شهوت غذا طلوع کنه، شهوت نمیدونم قدرت طلوع کنه. لذا تعادل، میگه این کلمات خیلی دقیقه، اینا هر کدوم شروح میخواد. و تعادل الملکات نفسانیه، انسان وقتی خوشه که ملکات نفسانیش تعادل داشته باشه، یعنی اون صفات نفسانیش. و سکون القرائز طاغیه، و غریزه های طغیانگرش ساکن باشه. غریزه وقتی طغیان میکنه آدم خوش نیست، مثلا یه دفعه آدم عصبانی میشه، خب خوش نیست تو حالت عصبانیت که. زمانی خوشه که این عصبانیت فروکش میکنه. آدم وقتی خوشه که گرسنه است، یا وقتی خوشه که گرسنگیش برطرف میشه، وقتی قوه گرسنگی یه دفعه طغیان میکنه، شهوت غذا طغیان میکنه، که آدم خوش نیست. اون موقعی خوشه که اینو فروکش میکنه، چلوکه آب رو میزنه تو رگ، این فروکش میکنه، آرامش میجوزه، میشینه میگه بشینیم معدمون آرامش پیدا کنه. ما یه فامیلی داریم حسابی میخوره، بعد میگه بشینیم معده‌مون آرامش پیدا کنه. آرامش معده ما نفهمیدیم دیگه چیه، اینقدر تعالیت کرده سر زهره، حالا نوبت آرامش معده است. خیلی فارس با نمک میفرماید که خب حالا شما چی میخوای؟ ببین شما سکون سر، فراغت قلب، تعادل ملکات نفسانی، سکون غرایز طاقی، اینا آدمو خوش میکنه. اینا چجوری میاد؟ هازا مما لا یحصل الا به کمال العبودیه. اینا فقط با کمال عبودیت و طهارت درون و رسیدن انسان به آنچه که خدا از روزی براش فراهم کرد، تقسیم کرده در اجتماع ساله و حیات طیبه‌ای که هر کس به عقل خودش برسه، این اونجا حاصل میشه. جایی که هر کس به عقل خودش برسه. کی آدم خوشه؟ وقتی تو خیابون داره صاف میره. کی ناخوشه؟ دیدی سر این چهارراه یا اتوبانا، بعد که داریم مثلا وایسادی، یکی میاد از اون پشت میخواد بره جلو بزنه، از اون تعادل آدمو به هم میزنه. بعد آدم هول میکنه، میبینه همه دارن اونوری میرن، میگه خب بس منم بزنم. یعنی شما میبینی که اگه سر جای خودت وایسی، به حق خودت نمیرسی، تو هم میخوای از اون جلو بزنی. اون میخواد از تو جلو بزنه. این حالا آرامش میاره یا پراکندگی میاره؟ حالا اگه هر کسی تو خط خودش بره آرامش میاره. پس من اگه جوری زندگی کنم جامعه هم جوری باشه که ببینم من به حق خودم میرسم، اما اگه ببینم من اگه ندوام تو حق منو میزنی تو رگه، بعد مثلا منم یه زیرابی برم تو حق خودم برسم، تعادل اجتماع رو به هم میزنه. مثل رانندگی، نمونهش تو رانندگیه. قال تعالی او من کان میتن، بعد ببین خدا چی تعبیر میکنه، میگه که شما اگر طبق قانون عبودیت عمل کنی شمای مرده رو من زنده میکنم. او من کان میتن فاحییناه، ما مرده رو زنده میکنیم. و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، کسی که مرده بود و زنده کردیم و بهش نورانیتی دادیم که با اون نورانیت زندگی کنه با مردم. کمن مثل او فی الظلمات لیس بخارج منها، مثل کسی که در ظلمت و خارج نمیشه. حالا این تعبیر رو ببین، من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنگا، نمیگه کسی که مستاجر له معیشتا زنگا، کسی که بی پوله له معیشتا زنگا، میگه من اعرض عن ذکری ان له معیشتا زنگا، کسی که از یاد من اعراض کنه زندگی بهش سخت ولو میلیارده باشه. یا در جای دیگه میفهمد لو ان اهل القرى امنوا واتقوا، اگه اهل سرزمین ها ایمان بیارن و تقوا داشته باشن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، از آسمان و زمین ما براشون برکت میفرستیم. ولکن کذبوا، یه سال خوشسالی بود، چند سال قبل نمیدونم، شاید 10 سال قبل، تو اون سال خوشسالی یه سال عاشورا افتاد، تقریبا دهه اول محرم افتاد تو چهارشنبه سوری. خب چهارشنبه سوری، من میرم چهارشنبه سوری یا تو میری چهارشنبه سوری؟ همه عشق پشقیا و اینا میرن چهارشنبه سوری دیگه. اینا همشون با هم دیگه توافق کردن که به احترام دهه اول محرم چهارشنبه سوری رو یه هفته انداختن جلو. به محض اینکه این کارو کردن بارندگی شروع شد. اون سال بهار از بهارهای عجیب و غریب بود. ما دماوند بودیم میبادیم تهران، یه رفیق داشتیم میگفت اگه همینجوری ادامه پیدا کنه اینجا میشه شمال. آنچنان بارندگی های مکرر و پشت سرم با برکتی شد، یه کار مردم کردن، یه احترام به امام حسین کردن، اونم تازه قشر مذهبی این کار نکردن، قشر غیر مذهبی، آدم معمولی جمال نمیگم غیر مذهبی، یه تصمیم گرفتن گفتن به احترام امام حسین چهارشنبه سوری رو یه هفته انداختن جلو. یادم نیست دقیقا چه سالی بود، 10 سال به عقب تر بود، اولوش 10 سال پیش بود. باورتون نمیشه، مکرر بارون میبود و همه گفتن به باران های پر برکت بهار، اینقدر بارون اومده بود تمام این بیابونا، چون ما رفت آمد میکردیم بین تهران دوام، تمام این بیابونای خشک همه سبز شده بود، اینقدر گرده درست شده بود، چند تا از طلبهای حوزه بیمارستانی شدن در اصل این گرده های میریخ روی زمین سبز میشد تمام زمین از گرده درخت و گل و اینا. یه کار کردن. قرآن میگه اگه شما ایمان داشته باشید و تقوا داشته باشید ما از آسمان و زمین برکت براتون میفرستیم. قال تعالی حکایتا عن نوح، ببینید شما، ببینید قانون عالم اینه، میگه استغفروا ربکم انه کان غفارا، استغفار کنید. چی بارون میاره؟ میگه استغفار بارون میاره. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان به میل شما میشه. نمیگه بارون میادا، میگه آسمان به میلتون میشه، چون بارون همیشه نعمت نیست. آسمون به میلتون میشه یعنی بارون به اندازه و به موقع میاد. نه تنها بارون میاد بلکه به اندازه میاد و به موقع. خب بارون اگه بی اندازه بیاد و بی موقع بیاد خب این عذابه. مدرار یعنی این، یعنی آسمان به میل شما میشه. و یمدت کن به اموال و بنین، خدا اموال و بنین بهتون نمیگه، خدا بهتون اموال و فرزند میده، میگه یمدت کن. خدا میگه فرزند داره، ای کاش که نداشته باشه، اما یه موقع فرزندی داره که مددکارشه، یه موقع مال داره وبال گردنشه، یه موقع مالی داره که مدد میگه یمدت کن به اموال، نه تنها بهتون مال و بنین میده بلکه یمدت کن، مال و بنینی بهتون میده که تو زندگی امداد و کمکتون میکنه. و یجعل لکم جنات، باغها بهتون میده، یجعل لکم انهارا، رودها جاری میشه. با چی؟ با استغفار. و قال تعالی حکایتا عن هود، از جناب هود حکایت، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، استغفار رو توبه کنید، یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتا الی قوت، آسمان به میل شما میشه و قوت شما اضافه میشه. و موارد فراوانی از این قبیل داریم که فیها ذکر و شیئا مما یوجب سعة الرزق و ضیقه، آیات روایت فراوانی داریم که کلماتی رو میگه که رزق و روزی انسان رو زیاد میکنه. این هم مطلب آخر که توضیحشو گفتم در واقع. حالا این قسمت آخر میخوایم بذاریم برای اینکه چون خیلی مسئله جالب و مهمیه. جلسه آینده یه بار دیگه جمع‌بندی بکنیم، جمعش کنیم بحثو. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد.